وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی گروه فلسفی تیرداد با عنوان علم و دین، با حضور دکتر مهدی نساجی، دکترای فلسفه از دانشگاه هال انگلیس، پژوهشگر علم و دین در دانشگاه کانتربری. جلسه پنجم، دوشنبه 30 دی ماه 1398.
به نام خدا. آخرین جلسه از سلسله بحث های علم و دین رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم و امیدوارم که این مجموعه مباحث مفید بوده باشه. من قبل از اینکه بحث خودم رو تکمیل بکنم، ابتدا به سوالاتی که جلسه پیش مطرح شده بود و عزیزان در گروه مطرح کردن و اشکالات و نکاتی که ارائه کردن میپردازم. به نظرم از این جهت پرسش ها رو اول پاسخ میدم که مباحث خوبی مطرح شده و کمک کننده هستند به تکمیل بحث و روشن شدن موضوع، و حقیقتا استفاده کردم از نکاتی که دوستان گفتند و نکاتی که من شاید مد نظرم نبوده یا احساس کردم واضح گفتم رو عزیزان بهش اشاره کردن، که حالا فکر میکنم با این توضیحاتی که میدم شاید موضوع یکم روشن‌تر بشه و حداقل موضع من یه مقداری واضح‌تر باشه. اشکال اصلی که دو سه تا از عزیزان در جلسه گذشته تا حالا مطرح کردن و در گروه گذاشتن این استش که شما مسئله رو ساده کردید و ادعا میکنید که بین علم و دین تعارض وجود نداره، در صورتی که ما یک روایت از دین نداریم و منظور شما از دین یه موضوع خاصی بوده، ولی اگر که شما دین رو دیدگاه های مختلف رو در مورد دین نگاه بکنید، ببینید که بعضی نگاه های دینی واقعا با علم سازگار ممکنه نباشه. مثلا میگم دیدگاه های وحدت وجودی، دیدگاه هایی که جهان رو به شکل خاصی میبینه، روابط این عالم رو تعریف دیگه ازش داره، نگاه هایی که جهان رو رابطه بین اشیاء رو نگاه های خاصی بهش داره، در محدوده دین اینها ممکنه که با علم سازگار نباشن. از اون طرف خود علم هم به این سادگی که شما گفتید نیست، بلکه نگاه های مختلفی در مورد علم وجود داره و بعضی ها نگاه های دترمینیستیک به جهان دارن با توجه به علم و روابط جهان رو یک روابط جبری میدونند. بنابراین این که شما کلن چه جهان بینی داشته باشید در حوزه دین و چه جهان بینی در حوزه علم داشته باشید، ممکنه که میان علم و دین تعارض پیدا بشه. یکی از عزیزان این عبارت رو به کار بردن که حرف شما غلط است و لزوماً بین علم و دین نمیتوان سازگاری برقرار کرد. من در پاسخ میگم بله، حرف شما اتفاقا درست است و لزوماً نمیتوان بین علم و دین سازگاری برقرار کرد. این ادعای من هم نیست. شاید من بعد موضوع رو و ادعای خودم رو یه مقداری واضح تر بگم. اشکالم از بنده بود، یعنی و خب چون گفتگو نیست و من اول میگم بعد عزیزان نکاتشون میگن، خب وقتی عزیزان اشکال میکنن من یکم فکر میکنم، احساس میکنم بله این موضوع رو شفاف تر باید عرض کنم. ببینید ادعای من این نیستش که لزوماً بین علم و دین سازگاری وجود دارد. این ادعای من نیست. ادعای من اینه، میگم لزوماً بین علم و دین ناسازگاری وجود ندارد. بین این دوتا هم خیلی فرقه. اگر من بگم لزوماً بین علم و دین سازگاری وجود دارد، یعنی شما هر فهمی که از دین پیدا کردید، با هر فهمی که از دین پیدا کردید، یعنی اگر مثلا ما 10 ورژن از فهم علمی داریم، ده ورژن هم از فهم دینی داریم. هر کدوم از این فهم رو که مقابل هم دیگه قرار بدید، خدمت شما عرض شود که بین علم و دین تعارض دیده نمیشه. نه، من همچین ادعایی ندارم. من از اون طرف میگم، میگم که ورژن هایی از درک علمی وجود دارند و ورژن هایی از درک دینی وجود دارند که این دوتا رو کنار هم دیگه میگذاریم لزوما بینشون تعارض وجود نداره. یعنی میشود دین را به گونه ای فهمید و علم را هم به گونه ای فهمید که میان علم و دین تعارض وجود نداشته باشه. این یه نکته. پس من سور عمومی در کلامم به کار نمیبرم که هر فهم از دینی با هر فهم از علمی فهمی از علم هماهنگه، بلکه میگم برخی فهم ها از دین وجود دارد که با برخی فهم ها از دین هماهنگند. این یه نکته. حالا بیشتر توضیح میدم این موضوع. ولی ممکنه یه نفر اشکال کنه بگه نه، شما برگشتید گفتید که اگر فهم درستی از دین داشته باشیم و فهم درستی از علم داشته باشیم، این گفته خود شماست که بارها توی جلسات قبل گفته بودید که فهم درستی از علم داشته باشید و فهم درستی از دین داشته باشیم، میبینیم که بین این دوتا سازگاری تعارض وجود نداره. پس معلومه که شما یه فهم درست از دین مد نظرتونه، یه فهم، یعنی فهمهای دیگر غلط میدونید، یه فهم از دین دارید و فهمهای دیگه از علم رو هم غلط میدونید و فقط یه فهم رو درست میدونید، بعد این دوتا رو آوردید کنار هم دیگه قرار دادید و میگید که بین این دوتا تعارض وجود نداره. این اشکال وارده. من باید یه مقداری حرفم رو تصحیح بکنم تا منظورم رو بهتر برسونم. وقتی من میگم که در اگر که فهم درستی از دین داشته باشیم و فهم درستی از علم داشته باشیم، میبینیم که بین این دوتا تعارض وجود نداره، منظورم این نیستش که یه فهم از علم وجود داره، یه فهم از دین وجود داره که درسته و بقیه فهمهای دینی غلطن و بقیه فهمهای علمی هم غلطن، یکی از این مجموعه فهمها از علم رو بر میدارم، یکی هم از مجموعه فهمها از دین رو بر میدارم و مشکل تعارض رو حل میکنم و مسئله رو تمام میکنم. نه، من یه همچین نظری ندارم. بعدی مدار توضیح بدم که من منظورم چی بود. البته قبول میکنم که منظورم رو درست بیان نکردم، ولی الان توضیح میدم و شفافش میکنم تا نظر من به طور کامل مشخص بشه که من حرفم چی هستش. اول برگردم به اون ادعای قبلی. من عرض کردم که این گونه نیستش که هر فهمی از علم با هم هر فهمی از دین لزوماً سازگار باشه، بلکه من از اون طرف میگم، میگم که بین علم و دین لزوماً ناسازگاری برقرار نیست. به عبارت دیگر میشود فهمی از علم پیدا کرد و فهمی از دین هم پیدا کرد و این دوتا با هم دیگه ناسازگار نیستن. منظورم چیه؟ کدوم فهم از علم رو میشه داشت و کدوم فهم از دین رو میشه داشت که این دوتا با هم ناسازگار نیستند؟ من یکم باید اینجا رو توضیح بدم. ببینید، فهمهای خیلی زیادی از علم وجود داره، ولی وقتی من میگم فهم از علم، یعنی همین چیزی که یک نفر بلند میشه میره دانشگاه، مثلا تو رشته زیست شناسی درس میخونه، تو رشته پزشکی درس میخونه، توی مثلا فرض بفهمید که فیزیک درس میخونه، رشته فیزیک درس میخونه، رشته شیمی درس میخونه، یعنی یه آدمی که well educated باشه و تا حتی در سطوح بالای از ساینس رو هم توی دانشگاه رفته باشه، درس خونده باشه، یه فهمی از ساینس داره دیگه. این آدم فیلسوف علم نیست. فیلسوف علم کسی هستش که میاد در مورد فلسفه علم و خواستگاه علم و اینا بحث میکنه. نه، ساینتیست ها که همشون فیلسوفر آف ساینس نیستن. که من میگم اون کسی که بلند میشه میره توی دانشگاه درس میخونه و فیزیک یاد میگیره، شیمی یاد میگیره، یا تو مدرسه فیزیک درس میخونه، شیمی درس میخونه، بیولوژی، زیست شناسی یاد میگیره، یه فهمی از فیزیک و شیمی و زیست شناسی داره دیگه. حالا اگه یه کسی هم بره فهم از دین پیدا بکنه، یه فهم معمولی. حالا همه مردم که دنبال وحدت وجود و اون مبانی علم و مبانی دین و اینا که نیستن که، اینا بلند میشن آدم های عادی، میرن مثلا اگه مسلمون باشن میرن قرآن میخونن، میرن مثلا قرآن گفته که خلقت اینجوریه، جهان اینجوریه، از توش نمیرن نظریه در بیارن که. یعنی فیزیکدان ها از اون طرف، یک کسی که میره فیزیک میخونه که نظریات جهان در مورد جهان پیدا نمیکنه که، در مورد هستی و یعنی به دنبال مبانی فلسفی و کلامی رشته فیزیک که نمیره که، چون اگر بره دنبال مبانی فلسفی و کلامیش ممکنه ده ها ورژن از فلسفه فیزیک به دست بیاره و ده ها ورژن از مبانی حتی کلامی فیزیک به دست بیاره. کسی هم که میاد مثلا به متن مقدس رجوع میکنه، مثلا میبینه توی متن مقدس یه چیزایی در مورد خلقت جهان گفته، یه فهمی ازش پیدا میکنه دیگه، درست شد؟ بله، یه عده اینا رو میبرن مثلا اشراقی رو میبرن تو فلسفه اشراق، اینو میشونن این مبانی رو، یعنی تفسیرهای اشراقی از همین متن مقدس میکنن. خدمت شما عرض شد که صدرائیون میرن تفسیرهای صدرائی از همین متن مقدس میکنن، عرفا میرن تفسیرهای خاصی از این متن مقدس میکنن. من نمیخوام بگم این تفسیر صدرائی، تفسیر عرفانی، تفسیر اشراقی یا تفسیرهای دیگهی که از متن مقدس میشه، اینا هر تفسیری شما هر فهمی از دین پیدا کردید، از اون برام وقتی رفتید فیزیک خوندید و از این فیزیکی خوندید نتایج فلسفی گرفتید، یعنی فلسفه علم خاصی به دست آوردید، هر کدوم از اینا با هم دیگه سازگار میشه. نه، من هیچ ادعایی ندارم. من میگم یه آدمی که میره فیزیک میخونه، اون چیزایی که تو فیزیک یاد میگیره کاری هم به مبانی فلسفیش نداشته باشه، میتونه فهمی از فیزیک داشته باشه که این فهم از فیزیک با اگر رفت متن قرآن رو هم خوند، متن دین رو هم خوند، این دوتا رو با هم دیگه ناسازگار نبینه. به عبارت دیگه، اونی که میره فلسفه فیزیک میخونه که با مبانی فلسفه فیزیک آشنا نیستش که، ولی در بین مبانی فلسفه فیزیک مبانی فلسفی وجود دارند که اگر شما اون مبانی فلسفی رو کنار این فلسفه، کنار این فیزیکی که این شخص خونده قرار بدید، از این طرف، از اون طرف هم مبانی کلامی دینی که وجود دارن که اگر اونها رو کنار دین قرار بدید، میتونید ببینید که بین علم و دین ناسازگاری وجود نداره. این مبانی هم مبانی عجیب و غریبی نیستن، به عبارت دیگه مبانی شازی نیستن که حالا ما بریم از تو پستو تو فلسفه علمی مبانی پیدا کنیم بیاریم به فیزیک وصل کنیم، از این ورم بریم مثلا یه مبانی عجیب غریبه برای خودمون درست کنیم از دین، اونا رو بیاریم به دین وصل کنیم، یعنی به فهم از همین متن مقدس، بعد بیام به زور این دوتا رو با هم دیگه ناسازگاریش رو برطرف کنیم. نه، یه همچین اتفاقی نمیفته. یعنی با همین فهم معمولیه که آدم ها از دین دارند، که حالا شواهدش هست مثلا در مورد نظریه تکامل، در مورد خلقت جهان، بالاخره این که جهان خلقتش دفعی نبوده رو هر عالم دینی قبول داره، اصلا کاری هم به اون مبانی عرفانی و غیره و غیره نداریم. یه فهم معمولی که شما از دین پیدا میکنید، یه فهم معمولی هم که از علم پیدا میکنید، شما میتونید ببینید که بین این دوتا ناسازگاری وجود نداره. و عرض کردم مثلا بالاخره متن مقدس در مورد خلقت جهان یه چیزایی داره میگه دیگه، نظریه بیگ بنگ هم در مورد خلقت جهان یه چیزایی داره میگه دیگه، شما این دو تا رو که کنار هم دیگه میذارید ببینید بینشون تعارض وجود نداره. خیلی ساده من دارم مسئله رو میگم. ببینید من اصلا برای چی این موضوع رو ترک کردم؟ من دنبال این نیستم که برم مثلا یک سری مبانی خاص کلامی دین رو پیدا بکنم، یک سری مبانی خاص فلسفه علم پیدا کنم، بیام مشکل این دوتا رو با هم دیگه حل کنم. من بحثم بحث اسکولاستیک نیست، یعنی بحث آکادمیک نیست. من نمیخوام مشکل آکادمیکس ها رو حل کنم، نمیخوام بیام مشکل فیلسوفان علم رو با مشکلشون رو با فیلسوفان دین رو حل کنم. من میخوام مشکل دینداران رو حل کنم و ساینتیست ها رو. هدف من از بحثی که ارائه شده یک کارکرد اجتماعی داره، واسه همین ازش که من رویکردهای اجتماعی رو توی بحثم مطرح کردم. من میخوام بگم اگر یک کسی رفت اومد یک کسی خواست بره فیزیک بخونه، متوجه شدید؟ خواست بره تا بالاترین حد از فیزیک رو بخونه. اومد پیش من گفتش که آقا اگر من رفتم فیزیک خوندم، آیا آنچه را که در فیزیک یاد خواهم گرفت منافاتی با باورهای دینی دارد یا ندارد؟ یعنی آیا اگر من فیزیک دان شدم باید دین را کنار بگذارم؟ من میگم نه. شما میتونی فیزیک دان باشی؟ بله. یک سری مبانی خاصی را اگر در فلسفه فیزیک در نظر بگیری ممکنه که اون با باورهای دینی منافات داشته باشه، ولی میتونی فهمی از فیزیک داشته باشی که این فهم شما از فیزیک منافاتی با باورهای دینی شما نخواهد داشت. منظورم از باورهای دینی یعنی همین چیزایی که عرفاً از متن مقدس میفهمند. از اون طرفم مدعی هستم. اگر یک کسی گفت آقا اگر من رفتم مثلا یک عالم دینی شدم و مباحث دینی رو یاد گرفتم، مفسر قرآن شدم، خواستم رو متن مقدس یاد بگیرم، آیا اینها با اون چیزهایی که فیزیکدانها میگن یا زیستشناسان میگن یا شیمیدانان میگن لزوماً منافات داره؟ من میگم نه، لزوماً منافاتی نداره. یعنی شما میتونی یه فهمی از دین پیدا بکنید که این فهم فهم خیلی عجیب و غریبی نیست. میتونم نشانه‌هاشو نشون بدم که ببینید این فهمی که ما از دین داریم یه فهم خیلی شاذی نیست. و خیلی کسای دیگه، حتی عالمان دینی که ما میشناسیمشون هم این فهمو داشتند. این فهمو اگر شما در مقابل فهم از فیزیک، یعنی همین چیزی که همه میفهمن از فیزیک، بذارید، بین این دو تا تعارض پیدا نمیشه. بنابراین اونجایی که من میگم اگر درست فهمیده بشه، یعنی یه ذره از این سطحی فهمیدن دست برداریم، بریم ببینیم همین عالمان دینی که الان هستند چه تفسیری از این آیات دارند. حداقل یه اکثریت قابل قبولشون یه همچین فهمی از دین دارن. از اون برم فیزیک دانها هم فهمشون از فیزیک قدر متیقنشون یه اکثریت قابل قبولشون از دین از فیزیک اینو میفهمن. این دوتا رو که کنار هم دیگه میگذاریم میبینیم که میان علم و دین تعارض وجود نداره. ادعای من اینه. بالاخره تو این کتاب متن مقدس، حالا قرآن رو اگر ما در نظر بگیم، قرآن که یه کتاب حجیمی مثلا با هزاران صفحه که نیستش که، حالا با خط درشت که نوشتن و کلی فاصله و هاشه شو 600 صفحه، ولی اگه بخوام مثل معمولی، مثل کتاب های معمولی بنویسن 300 صفحه متن دیگه، بیشتر از این که نیستش که. بالاخره شما وقتی اینو میخونید، بله ممکنه تو دلین یک سری نظریات پیچیده یا مثلا جهان شناسی هم پیدا بکنید که همه سرش اتفاق نظر ندارن. حالا هر کسی، بالاخره خود متن دینم قابل تفسیر و خدمت شما عرض شود که قابل نظام سازی و تئوری پردازی دیگه، از توش میتونید مثلا فلسفه صدرام در بیار دیگه. مولا صدرام میگه حالا آیا واقعا این شده یا نشده، یا نگاه های ارسطویی و افلاطونی رو به بعد تحمیل کردن یا نکردن. حالا من وارد فلسفه دین نمیخوام بشم. بالاخره عده معتقدن که ما یک نظام معرفتی در مورد جهان از توی متن دین در آوردیم. من کاری به اونها ندارم. ممکنه بعضی از این نظام‌های معرفتی با علمم ناسازگار باشن. من بحثم اونها نیستند. من بحثم اینه که یه آیات قرآن مثلا در مورد خلقت انسان توضیحاتی دادند، در مورد پیدایش جهان توضیحاتی دادند. اینها رو وقتی شما نگاه می‌کنید با اون فهمی که از فیزیک دارید، اینها با هم لزوماً ناسازگار نیستند. من ادعام در این حده. این ادعا مشکلی رو حل میکنه ها. ببینید، شما ممکنه بگید که خب این ادعا خیلی ادعای کم و کوچیکیه و جزئیه، ولی همین ادعای کم و کوچیک و جزئی مشکلات زیادی رو از جامعه رفع میکنه. یعنی من وقتی دارم یه مسئله رو طرح میکنم، این مسئله رو باید با نگاه به واقع طرح کنم دیگه. وقتی شما میرید مثلا در فیلد استادی ها و مطالعات اجتماعی، میبینی که آدم ها تعارض میان علم و دین احساس میکنن. بعد میای میگی خب شما منظورت از علم چیه؟ میبینی که وقتی که داره در مورد علم صحبت میکنه، علم رو با مبانی فلسفه علم، یعنی ساینس رو مثلا با ساینتیزم مخلوط کرده و خلط کرده، که قبلا در جلسات قبل توضیح دادم چه فرقی بین ساینتیزم و ساینس هست. یعنی فکر میکنه که ساینس لزوما ساینتیستیکه و علم باورانه است. تو جلسات پیشین توضیح دادم، در صورتی که براش توضیح میدیم که نه، این مبنای فلسفی ساینتیستیک یکی از مبانی هستش که شما میتونید با برای ساینس در نظر بگیرید. ساینس هم با ساینتیزم سازگاره، هم با نان ساینتیزم سازگاره. شما میتونید برید ساینتیست بشید ولی مبانی نان ساینتیستیکش رو بردارید. یه چیز خیلی شازی هم نیست، نادری هم نیست. جمع کثیری از دانشمندان فیلسوفان هستند که نان ساینتیفیک فکر میکنن، نان ساینتیستیک فکر میکنن و شما میتونید ساینستون رو، خود ساینس، خود علم، یعنی همین چیزهایی که دارید توی دانشگاه یاد میگیرید، اینها منافاتی با این ندارد که شما باورهای دینی رو هم بپذیرید. این از ساینسش. از اون طرف هم وقتی میاد دین رو نگاه میکنید، همین فهمی که از دین هست، بالاخره تو دین در مورد یه آیاتی هست که انگار که در مورد تکامل داره صحبت میکنه، یه آیاتی هست در مورد خلقت جهان داره صحبت میکنه، یه آیاتی هست که در مورد مکانیزم ها داره ظاهرا صحبت میکنه. میگه اگر شما برید این آیات رو هم بر اساس همین فهمی که آقایون ارائه کردن، عالمان دینی ارائه کردند، بفهمید، می شود به گونه ای فهمید که یه فهم خیلی شاذ و نادری نباشه، یعنی بخوره به متن دینی ولی در این حال با اون یافته‌های فیزیک و شیمی و زیست شناسی در تعارض نباشه. بنابراین من میخوام یک تنش اجتماعی رو، یک نگرانی رو که در میان دیندارانی که میخوام برند سراغ علم حل کنم و بگم که شما نگران نباشید، می شود دین را به گونه ای فهمید که با علم ناسازگار نباشد. اگر هم دقت بفرمایید، من نمیگم که میشود دین را به گونه فهمید و علم را هم به گونه فهمید که با یکدیگر سازگار باشند یا هماهنگ باشند. یعنی من حتی یه مرحله ادعای اصطلاحاً مادستر و فروتنانه تری هم دارم. من میگم لزوماً ناسازگار نیستند. فرق است بین این که ناسازگار نباشند و این که سازگار باشند. چون وقتی شما ادعا میکنید که این دوتا با هم سازگارند، ممکنه کلمه سازگاری یعنی این که آنچه را که دین گفته است شما میتونید در علم پیدا بکنید و برعکس آنچه را که در علم گفته شده است رو میتونید در دین مثلا پیدا کنید. یعنی مثلا شما میتوانید فهمی از نظریه تکامل داشته باشید که اون رو بیاید منطبق بکنید با بعضی از آیات قرآن، یا فهمی از نظریه آغاز جهان بیگ بنگ داشته باشید که با بعضی از آیات قرآن بتونید اینا رو تطبیق بدید. من حتی اینم نمیگم که اینا با هم دیگه تطبیق میکنن، من میگم اینها با هم دیگه ناسازگاری ندارند. وقتی که اینها با هم دیگه ناسازگاری ندارند یعنی چی؟ یعنی کانفلیکت و تقابل بین این دوتا نیست. ولی اگر تقابل نباشه لزوما معناش این نیستش که این دوتا با هم دیگه مثلا هماهنگن و یک حرف زدن. حالا برمیگردم به بحثی که جلسه پیش و جلسه قبلش مطرح کردم که اصلا زبان علم، زبان دین یک زبان علمی نیست که شما بیاید از توش یه سری فکت های علمی رو در بیارید یا یک سری ساینتیفیک اکسپلنیشن های رو در بیارید، بعد بیایید بگید که خب این ساینتیفیک اکسپلنیشن رو نگاه کنید، از توی علم اگر برید به متن، ببخشید، از توی دین اگر به متن مقدس به قرآن مراجعه بکنید، خدمت شما عرض شد که میتونید از توی یه نظریه تکاملی خاصی به دست بیارید، نظریه تکامل الف، بعد میریم نظریه تکامل ب رو هم که نظریه داروین علم رو هم پیدا میکنیم، بعد میریم این دو تا رو کنار میذاریم. چه جالب، این دو تا با هم یه حرف زدن. نه من اصلا همچین ادعایی ندارم. بعضی ها میخوان این کار رو انجام بدن. حتی من یکی از عزیزان در ایران بود، من تابستون بودم، ایشون اصلا دنبال این بود، میگفت دقیقا آنچه که در نظریه فیزیک گفته شده در مورد اتم ها و پروتون ها، اینا همون چیزهایی هستن که در مورد ذره ها و زوجیت ذره مثلا در قرآن اومده. داشت تیکه تیکه اینا رو انطباق میداد و میگفتش که ما یه چیزای عجیبی داریم اینجا میبینیم. من گفتم خب سلام نو، اگر دیدید تونستید بیارید بنویسید ارائه کنید، ما مخالفتی نداریم. ولی من فعلا به اون نقطه نرسیدم و احتیاجی هم نمیبینم برای اینکه شما رفع تنش میان علم و دین کنید تا این حد جلو برید. همینقدر که شما بیاید اعلام بکنید که علم، ببخشید دین، اصلا توش گزاره‌های علمی وجود نداره و اصلا هدف و مقصد دین ارائه گزاره های علمی نبوده؟ بنابراین تعارضی میان آنچه که دین گفته با علم نیست کافیه. و همونطور که عرض کردم، بله، دین میاد یه حرفایی میزنه که دلالت های التزامیش ممکنه یک سری دیدگاه های علمی باشه. آها، من اینو قبول دارم، درسته، پیشم مفصل توضیح دادم در مورد این موضوع که گرچه که متن دین به هدف توصیف مکانیزم ها پیش نیامده، ولی ممکنه دلالت های التزامی داشته باشه که این دلالت های التزامی ممکنه با دین تعارض داشته باشن. خب بعد بریم نگاه کنیم ببینیم تعارض دارن یا ندارن. و بعد من میام میگم به عنوان یک امر واقع، وقتی که شما میاید مثلا اون جاهایی که تنه دین به تنه علم میخوره رو بررسی میکنید، میبینیدش که حتی تو اون دلالت های التزامیش هم تعارضی پیدا نمیشه. دیگه سخت‌ترینش یکی بحث خلقت جهان در شش روزه و یکیش هم نظریه تکامله و خلقت حضرت آدم و این که حالا ممکنه تو مردم شناسی توی نظریه تکامل در مورد پیدایش انسان حرفهای زده بشه که احساس بشه که با اون چیزی که مثلا خداوند میگه من انسان رو از گل آفریدم و آب آفریدم و آدمی بوده و اون آدم در 10,000 سال پیش بوده و خدمت شما ارسلت که از بهشت رانده شده و اینها، دیگه سخت در این جاها همین جاها هستن دیگه. اگر ما بتونیم اینجور جاها رفع تعارض کنیم، حداقلش این است که به جامعه علمی، یعنی به دیندارانی که میخوان برن سراغ علم و تو دانشگاه درس بخونن و علاقه مند به علم هستن، این پیغام رو دادیم که آنچه را که در متن دین هست حداقل میتوان به گونه ای فهمید که این فهم هم فهم خیلی عجیب و غریبی نیست و خیلی از عالمان دینی همینجوری فهمیدند، که با آنچه که شما در ساینس خواهید خواند تعارض ندارد. دقت کنید، میگم تعارض ندارد، نمیگویم هماهنگ است. خب در مورد شش روز خلقت شش روز جهان توضیح دادم، در مورد آیات دیگه هم توی قرآن در مورد اینکه خدمت شما شود که پرنده چگونه در آسمان پرواز میکنه که خداوند میگه که ما پرنده رو تو آسمان نگه میداریم، یا در مورد رویش میوه‌جات و سبزیجات تو نمیدونم غلات در مزرعه ها که اینها رنگارنگن ولی آبشون یکسانه و سرزمین یکسانه، پس چرا محصولات مختلف میدن که خداوند میگه این به قدرت خداوند است، توضیح دادم که اصلا این آیات دنبال توصیف مکانیزم ها نیستند. بنابراین دلالت های التزامی که از این آیات گرفته میشه در مورد مکانیزم ها و فرایند های ساینتیفیک انقدر مبهمند که شما هر چی تو علم بگی تقریبا با اینها سازگاری پیدا میکنه. عرض کردم جلسه قبل، هر یک کلیدی که به هر قفلی میخوره. و شما در دین اگر که بیاد و این دلالت های التزامی رو برداشت کنید، خدمت شما عرض شود که با هر آنچه که در علم گفته بشه یک جور سازگاری، بالاخره ناسازگاریش حداقل از بین میره. یعنی زبان دین زبان مبهمیه اگر میخواید با نگاه ساینتیفیک بهش نگاه کنید. هیچ جا در آیات قرآن و در خدمت شما شود که مسیحیت، حالا در مورد مسیحیت و انجیل من نرفتم تک تک آیات رو بررسی کنم، این ادعاییه که خود دانشمندان مسیحی مطرح میکنند که رفتن و مقابله کردن، ولی در مورد قرآن رو خودم کار کردم میدونم، یعنی این ادعا رو تقریبا محکم میگم و با اطمینان میگم که شما نمیتونید آیه در قرآن پیدا بکنید که دلالتی داشته باشد، که عرض کردم دلالت های التزامی هم از دلالت های خیلی ضعیف و ضمنی هستن تا دلالت هایی که شبیه دیگه تصریح هستن، دیگه کت تصریح هستن به قول علما. شما آیه نمیتونید پیدا بکنید که صراحت بر یک فکت علمی داشته باشد و اون فکت علمی ناسازگار با یافته های علمی باشد. اگر کسی این آیه رو پیدا کرد ادعای من نقض میشه. پس ادعای من اینگونه نقض میشود که شما بروید، ادعای من چیست یه بار دیگه بگم، بین علم میشود فهمی از دین پیدا کرد و فهمی از علم پیدا کرد که این دو با هم ناسازگار نباشد. منظورم از فهم علمی یعنی فهمی که بین عالمان دینی هست. بالاخره این عالمان دینی مفسرین از علامه طباطبایی و چه میدونم همین کسایی که بالاخره هستن، گذشتگان، آیندگان، فقها، اینها، تو بین اینها میشه فهمی پیدا کرد که این فهم فهم شاذی نیست. فقط یه مقداری باید تو آیات دقت کرد و اون نسگرایی رو کنار گذاشت، که خب شما قبولم دارید که نسگرایی یک جریان اخبارگری، یک جریان خیلی محدودی در عالمان دینی هستش. اون نسگرایی رو کنار بگذارید، اون دیدگاهی هم که میخواد بره از توی متن دین نظام‌های جهانشناسی‌های خاصی به دست بیاره، وحدت وجود، اونا هم بذارید کنار. یه فهم خدمت شما هر شود که عرفی که با مقداری تأمل در خود قرآن به دست میاد، این رو شما بگیرید. اگر شما این فهم از قرآن پیدا کنید، هیچ آیه‌ای وجود ندارد در قرآن که دلالت صریحی بر یک فکت علمی داشته باشد و اون فکت علمی هم توسط دین، توسط علم مردود اعلام شده باشه. شما یه همچین چیزی پیدا نمی کنید. من که معتقدم اصلا هیچ دلالت صریحی وجود ندارد. همه دلالت هایی که از متن دین پیدا میشه، چون اصلا متن دین به هدف ارائه فکت های علمی و توصیفات علمی نبوده، اگر که شما میخواد با عینک فکت علمی و ساینتیفیک بهش نگاه کنید، هر چی که ببینید توش پر از ابهامه و این ابهام جا رو برای این میذاره که شما برید و وقتی که به راحتی در خدمت شما شود که ساینس به اکتشافات و یافته های جدید برسید. یعنی جای نگرانی وجود نداره که بگیم میان علم و دین تعارض حتی در آینده پیدا میشه. تا حالا که من مدعی هستم پیدا نشده و مدعی و احتمال هم میدم که در آینده هم پیدا نشه، چون دلالت های متون دینی بسیار دلالت های ضعیفی هستند در حوزه ساینس و مقوله به تفسیرن و به راحتی میشه این دوتا رو حداقل ناسازگاریشو برداشت. نمیگم سازگارن، میگم ناسازگاری ندارند. یکی از عزیزان اشکال کرده بودن، گفته بودن که بله بین علم و دین میتونیم رفع تعارض بکنیم به شرطی که ما بیایم فهم مدرن از دین پیدا کنیم. و خب اگه پس فردام علم عوض شد، دوباره شما باید همینجوری دوباره فهمت رو از دین عوض بکنی، کما که گذشتگان هم یه فهم دیگه ای داشتند. اتفاقا من نمیگم که باید فهم مدرن از دین پیدا کرد، فهم مدرن از دین یعنی این که شما بیاید مثلا میگم وقتی که در مورد زوجیت در قرآن مطرح میشه، زوجیت رو تفسیر به وجود الکترون ها و پروتون ها بکنید. یعنی بیاید علم مدرن رو بفهمید به یک گونه، بعد بیاید عبارت های قرآنی رو تفسیر علمی بکنید. این میشه فهم مدرن دیگه، به یه معنای از فهم مدرن دیگه. من نمیدونم اصلا این کار رو انجام بدیم تا رفع تعارض بشه. همینقدر که از نسگرایی به قول معروف به زبان انگلیسی لیترالیزم و به عبارت سوم اخباریگری از متن دست بکشیم، که دست از اخباریگری کشیدن و نسگرایی مخصوص الان نیست، در گذشته ها هم دانشمندان دینی ما دست از نسگرایی کشیده بودن به دلایل دیگه. همینقدر که ما دست از نسگرایی بکشیم و یه فهم دقیق تری و معقول تری، یعنی رشنال تری از متن دین پیدا کنیم، به نظر من مشکل تعارض میان علم و دین حل میشه. مثلا میگم اگر که نگاه اخباری میگه خداوند در قرآن گفته که ما انسان رو از همه این مسنون آفریدیم، از گل خشکیده، خب بله اگه نگاه اخباری شما داشته باشید که خب گل خشکیده یعنی گل خشکیده دیگه، پس انسان از گل آفریده شده، گل چیه؟ بیا ببینم بیرون بریم نشونتون بدم گل چیه. خداوند در قرآن میگه من انسان از گل آفریدم. بله اگه بخواید متن دین رو اینجوری بفهمید، اون وقت ممکنه که تعارض میان علم و دین پیدا بشه، ولی لازم نیستش که همیشه متن دین رو این گونه فهمید. عرض من این هستش که اگر یه مقداری دقت بشه تو همون متن آیات، یه مقداری تأمل بیشتری بشه و آیات قرآن رو با یه تأمل بیشتری شواهد و قرائن که دقیقاً چی میخواسته بگه این آیات، میشه فهمهایی پیدا کرد که از اون اخبارگری به دوره و در این حال ناسازگار با علم هم نیست. اخبارگری فقط با علم مشکل نداره، اخبارگری با حتی رشنالیزم به یه معنا فلسفه، حتی فلسفه عرفی هم منافات داره. یعنی شما اگر نگاه های اخباریگری داشته باشید و نسگرا به متن داشته باشید، متن دین داشته باشید، نه تنها با علم مشکل پیدا میکنید، با عقلانیت هم مشکل پیدا میکنید. واسه همینه که جریان های غالب دینی دست از نسگرایی برداشتن، نه به دلیل علم و ساینس که یه پدیده مدرنه، 600 سال پیش 700 سال پیش هم دست از نسل‌گرایی برداشته بودن، چون احساس میکردن که با یه فهم عرفی، با شهودشون، با عقلانیت عرفیشون، حتی با نگاه عادیشون به جهان پیرامونشون، اگر که بخوان نسل‌گرا باشن نسبت به آیات قرآن و یا آنچه که در بایبل اومده و در انجیل اومده، به مشکل برمیخورن. بنابراین این که دست از نسل‌گرایی برداریم و سعی کنیم زبان دین رو به نحو دیگه‌ای بفهمیم، این یه امری نیستش که امروز خلق کرده باشیم ما برای اینکه تعارض میان علم و دین رو حل بکنیم. این یه چیزی بوده که از قدیم بوده و همونطور که عرض کردم نسل‌گرایی مشکلات عدیده‌ای داشته، بنابراین گذاشتنش کنار. حالا که نسل‌گرایی گذاشتنش کنار، وقتی که میان و متن دین رو میخونند، میبینن که خب بله اینجا مثلا گل به این شکل اومده، خلقت این شکله، این شکله، و بعد یه خورده که دقیق تر میفهمن میگن نه، اون نگاه های ظاهری غلطه و یه فهم دیگری باید داشت از این متن. دائما این استش که اگر فقط دست از ظاهرگرایی و نسل‌گرایی برداریم، میتوان متن دین را به گونه‌ای فهمید که با علم در تعارض نباشد. از اون ور من کاملا مخالف این هستم که بیایم نظریات علمی رو منطبق با متن دینی بکنیم و سازگاری ایجاد کنیم، یعنی بگیم دو تا با هم هماهنگن. چون یه ادعایی هم این میتونه باشه که بین علم و دین هماهنگی وجود داره، یعنی هرچی که یافته‌های علمی میگن دین هم ناظر به اونها گفته حرفشو، و بین این دوتا انطباق یا هماهنگی یا به یه نوعی انگار که همون حرفا رو دین هم زده. نه، من همش ادعایی ندارم، اتفاقا احساس میکنم در گذشته هم این خطا اتفاق افتاده. یعنی در گذشته هم مثلا چون زمین رو، جهان رو زمین مرکزی میدیدن، با نگاه ساینتیفیک میرفتن برخی آیات قرآن رو به شکل زمین مرکزی تفسیر میکردن، اون تفسیرها غلط بوده، این تفسیرهایی هم که امروزه میکنند اینها هم غلطه، که ما بیایم یافته‌های علمی رو تطبیق بدیم به باورهای دینی. ما باید خیلی این وسط ظریف عمل بکنیم و برای اینکه میان علم و دین تعارض نشه، نباید سریع بگیم خب این آیه اتفاقا این آیه رب المشرقین و رب المغربین، وقتی گفته دو مشرق و دو مغرب، پس حتما معلومه که زمین کروی بوده، پس ببینید این هم یه اویدنسی از قرآن که زمین کروی است. من میگم این یه مقداری عجولانه است، یه همچین تصمیماتی رو گرفتن و یه همچین شکلی آیات قرآن رو مطرح کردن. من میگم باید خیلی با احتیاط به آیات رفت و مواظب بود که از آیات قرآن فکت های علمی نتیجه گیری نشه. همینقدر که ما در اینجا متوقف بشیم و از آیات قرآن خدمت شما عرض شود که به اهداف خودش بهره برداری بکنیم و خودمون رو به همین حد محدود کنیم، وقت تعارض میان علم و دین برداشته میشه. یه نکته دیگه هم بگم و اون این هستش که بله، اگر یافته‌های قطعی علمی پیدا بشه، توجه به عرضم داشته باشید، اگر یک یافته قطعی علمی پیدا بشه، ممکنه یافته قطعی علمی به ما کمک کنه که برخی آیات قرآن رو به گونه دیگری بفهمیم. من تا این حدش هم قبول دارم. یعنی مثلا اگر که یافته‌های قطعی علم این باشد که جهان به شکل تدریجی خلق شده، ما باید اون جاهایی که خلقت در آیات قرآن ابهام داره و مثلا مشخص نیست بالاخره اینجا خلقت منظور خلقت دفعیه یا تدریجیه. چون در علم قطعا میدونیم که خلقت خلقت تدریجی بوده، بعد بگیم که خب یافته های علمی به ما میگن که این آیات رو اگر ابهام دارن میان تدریجی بودن و دفعی بودن، باید تفسیر به تدریجی بودن بکنیم. یعنی به یک شکلی ممکنه که یافته های علمی ما دانسته های ما رو در مورد متن مقدس هم این فرم بکنن، در این حد، در این حد که مثلا مفهوم خلقت، یا مثلا میگم ما قطعا میدونیم که جهان در بیش از مثلا 1 میلیارد سال پیش شکل گرفته، بنابراین اگر آیاتی در قرآن بودند که خدمت شما عرض شود که در مورد پیدایش جهان هستن، ما باید بگیم باید مواظب باشیم حداقل اونها رو به گونه تفسیر نکنیم که زمان یانگ ارث کریشنیست باشیم، یعنی جهان معتقد به جهانی باشیم که مثلا توی 7-8 هزار سال پیش شکل گرفته. بنابراین یافتهای علمی میتونن تا حدی روی فهم دینی ما اثر بگذارند، به این معنا که اگر یک یافته علمی یقینی پیدا شد از این طرف، از اون طرف دلالت‌های التزامی یک آیه از قرآن، مثلا 3 مدل دلالت التزامی پیدا میشه کرد از یک آیه قرآن، میتونیم بگیم خب این آیه که این حرف زده دلالت التزامیش این استش که جهان مثلا به شکل الف خلق شده، دلالت التزامیش یه تفسیر هم اینه که جهان به شکل ب خلق شده، و یکشم جهان به شکل س خلق شده. درست شد؟ A, B, C. اگر جهان به شکل A یا B یا C خلق شده باشه، یعنی هر سه دلالت التزامی رو میتونیم بگیریم، اون وقت باید بریم به علم نگاه کنیم ببینیم قطعی علم چیه. اگر چیزی اونجا قطعی بود، باید بگیم آقا دلالت التزامی این آیه این است. در این حد میشه بین علم و دین ارتباط برقرار کرد، من نظرم ازش، توی موضوعات خاص اگر هست. ولی همین جا رو هم باید خیلی با احتیاط پیش رفت و زود این کار رو نکرد، و تا میشه اصلا دست به این کارها نزنیم بهتره. ما یه مشکل رو میخوایم حل بکنیم، این مشکل هم مشکل دیندارانه. اگر یک کسی دیندار بود، آیا میتواند فیزیکدان خوبی هم بشود؟ من میگم میتواند بشود، این ادعای منه. شما می توانید یک فیزیکدان درجه 1 بشید و یک دیندار درجه 1 هم بشید. برای این کار باید مواظب باشید، فقط بعد دست از یک چیز بکشید، بعد از نسگرایی دینی دست بکشید. آیا is it a big deal که من دست از نسگرایی بکشم؟ آیا خیلی کار سختیه؟ میگم نه، اتفاقا کشیدن، دست کشیدن از نسگرایی چیزی بوده که قرنها پیش به دلایل دیگه عالمان دینی دست از نسگرایی دینی کشیدند. بنابراین اصلا نسگرای دینی و اخباریگری اتفاقا جزو دیدگاه های شاذ دینی هستش. اونجایی که عرض میکردم فهم غلط، یعنی همین منظورم این بودش که شما یک دیدگاه نسگرایانه و ظاهرگرایانه از متن دین داشته باشید. نه، یه مقدار رو متن دین تأمل کنید، میتوانید دین را به گونه ای بفهمید که یک فیزیکدان خوبم باشید. کدام دین؟ آیا مثلا من میتوانم وحدت وجودی باشم و بعد فیزیکدان خوبی باشم؟ نمیدونم، فکر نمی کنم در وحدت وجودی باشید بتونید این کارو کنید. ولی لازم نیست شما وحدت وجودی باشید تا یک دیندار خوب باشید. دیندار خوب یعنی باور به آیات قرآن داشته باشید، همین متن آیات قرآن رو، اهداف دین رو بفهمید، جهان خلقتی دارد. کسی که شما رستگار میخواید بشید دیگه، اون دنیا که نمیان بگن که شما یا وحدت وجود قبول داری بیا برو بهش، وحدت وجود قبول نداری نرو بهش، که میگن شما یه فهمی از دین داشتی، این فهم از دین یه آیاتی در قرآن بوده، یه دستوراتی داده، یه توضیحی در مورد خلقت جهان داده، هدف جهان داده، اینها رو داده، شما باید به اینا باور میداشتی، یه سری هم اخلاقیات داشته اونا رو هم باید باور میداشتی، یه سری هم دستوراتی رو باید عمل میکردی، یعنی روح و ذهن و جواره شما، یعنی روح و ذهن و عمل شما باید دین یه حرفایی براش داشته دیگه متن مقدس. شما اگه به اینا عمل کنید میتوانستید یک فیزیکدان خوبم باشید، یا یک شیمیدان خوبم باشید، یا یک زیستشناس خوبی هم باشید. پس من میخواستم، هدف من از کل این 4-5 جلسه بحث، حالا غیر از بحثای تاریخی که کردیم، بحثای حالا یه کوچولو بحثای فلسفی کردیم، و خدمت شما عرض کرد که و جامعه شناختی و موضوعات خاص، این چهار حوزه‌ای که بحث کردیم. من در نهایت خواستم نقطه رو به اینجا برسونم که میتوان یک فیزیکدان خوب بود و در این حال یک دیندار هم بود و این دو با هم در تعارض نیستند. میتوان یک زیست شناس خوب بود که مثلا خدمت شما شاید که به جد نظریه تکامل رو پیگیری کرد و یک اِوولوشنیست بود و یک متخصص نظریه تکامل بود، ولی در این حال باور به دینم داشت. و میتوان مثلا خدمت شما شاید که متخصص اخترفیزیک بود، شیمیدان بود، ولی باورهای دینی رو هم در این حال پذیرفت. این ادعای من بوده و برای اینکه بتونم این ادعا رو اثبات بکنم خدمت شما شود که دو سه تا مثال زدم. اون دو سه تا مثال مشکل زار رو در متن دین ارائه کردم و توضیحاتی رو دادم و خدمت شما عرض شود که حالا یه مقداری هم در مورد خلقت حضرت آدم موند که از جلسه پیش که حالا در آخر همین بحث چند جمله هم در مورد اون اشاراتی خواهم کرد. حالا به تفصیل نمیگم چون دیگه وقتمون رو به اتمام هست، ولی یه توضیح کوتاهی در این زمینه خواهم داد. اما من فقط یک مشکل رو سعی کردم تو این بحثم حل بکنم، ولی در مورد علم و دین بحثای بسیار زیاد دیگه هم مطرح هستش. مثلا این که همونطور که عرض کردم شما ممکنه علم رو با 10 پیشفرض فلسفه دیگه بخواید بفهمید، از اون طرف دین رو هم بخواید مثلا با 10 پیشفرض فلسفی یا پیشفرض‌های الهیاتی یا پیشفرض‌های کلامی بفهمید. بالاخره ما یک جریان دینی که نداریم، که اولا یک دین نداریم، ثانیاً که تو هر دینی هم ده‌ها تقریر و قرائت از دین وجود داره. ما بخوام بیام دونه دونه اینها رو یکی یکی بررسی کنیم و قرائت‌های علمی رو هم یعنی با اون پیشفرض‌های علمی خودش یکی یکی بررسی کنیم، خب این یه پروژه‌ایه که نه در عهده من، فکر نمی‌کنم حتی یک دانشکده یا یک دانشگاه یا حتی جامعه علمی همه با هم بخوان نمیتونن این پروژه رو به اتمام برسونن. در مورد دونه دونه اینها به حسب علاقمندی‌هایی که وجود داره و دغدغه‌هایی که وجود داره میشه فتح باب کرد. مثلا گفتش که خانش صدرایی از جهان و حرکت جوهری که او معتقد است که اتفاقا این خانش دینی هم است. ما هم که نیومدیم اینجا بشین بگیم کدوم خانش دینی است کدوم خانش دینی نیست. به هر حال ایشون یه فهمی از دین داشته و بر اساس اون فهمش، حالا ممکنه با دیدگاه ارسطویی، افلاطونی، با متأسس فلسفه یونان هم بوده باشه، حالا هر چیزی، به هر حال ایشون یه فهمی پیدا کرده. آیا این خانش با خانش‌های علمی از جهان هماهنگ هست یا نیست؟ حالا تازه این خوانش‌های علمی هم باید ببینیم. خوانش ریچارد دوکینزی رو بگیرید که ایشون فلسفه علم باورانه و ساینتیستیک رو جزء علم میدونه. آیا مثلا این دو تا با هم هماهنگن یا نیستند؟ یا خوانش‌های متعادل‌تری که از دین علم پیدا میشه با پیش‌فرض‌های فلسفی کمتر، مثلا بعضی‌ها علم رو دترمینیستیک میدونن و جبری میدونن، یعنی روابط علی جهان رو جبری میدونن، یعنی یک سری پیشفرض‌های فلسفی هم به ساینسشون اضافه کردند. حالا آیا اینها با اون پیشفرض‌های فلسفی که به دین اضافه شده یا پیشفرض‌های الهیاتی یا کلامی که به دین اضافه شده اینا با هم دیگه سازگاری دارن یا ندارن، دیگه اینا باید مورد به مورد بحث بشه. ولی من هدفم اونها نبوده و اینها رو پروژه‌های خوبی هم میدونم و میشه راجبه هر کدومش کار کرد، ولی دغدغه من نبوده، چون من خودم شخصا به پروژه های علاقه مندم که یک پرکتیکال کانسیکونس، یه چیزی برای جامعه داشته باشه. اون مسیری که من به دنبال حل تعارض بودم اون مسیری بوده که اگر یک آدمی اومد گفت من میخوام فیزیکدان بشم، از اون ورد این باور هستم، من تو خانواده مذهبی بزرگ شدم، باورهای دینی عمیقی دارم، من میخوام برم فیزیکدان بشم یا میخوام برم زیست شناسی برم و زیست شناس بشم، آیا بروم؟ من میگم می توانید برید. یعنی درکی از دین وجود دارد، یک درک متعارفی از دین وجود دارد که شما می توانید داشته باشید، که اگر که شما ساینستون رو هم خوب بلد باشید و مثلا یه سری میسکانسپشن ها در مورد نظریه تکامل نداشته باشید، که مثلا فرض کنید نظریه تکامل مثلا میگه انسان ها از فرض بفهمید که این شکلی خلق شدن، بدن انسان تو این تاریخ به این شکل به وجود اومده، اگه اون تفکرات اشتباه هم بذارید که میتونید بین این دوتا حداقلش نیست که ناسازگاری نبینید. این به نظر من یه راه حلیه که این به نظر من اهمیت هم داره ها، یعنی یه چیزی نیستش که شاید پیش پا افتاده بیاد، ولی مخصوصا در جامعه ما که ما میخوایم اینکلوسیف باشیم، یعنی اینکلوسیف بودن جامعه، جامعه که میخواد شمولگرا باشه، حذف نکنه. این هست فقط در حوزه سیاست نیست، در حوزه های خدمت شما هر شبت که فرهنگی نیست، اتفاقا ما باید مواظب باشیم که در حوزه علم هم سیاست حذف نباشه. یعنی نگیم تو که دیندار هستی نمیتوانی بیای بری یک فیزیکدان خوب بشی، تو که دیندار هستی نمیتوانی بیای بری زیست شناس خوب بشی. من میخواستم این مشکل رو حل کنم، یا از اون طرف به جامعه میخواستم که دین رو هم اینکلوسیو کنم، بگم که دین نمیتونه، این اتفاق نیفته در جامعه که خدمت شما هر شد که تو که رفتی فیزیک دان شدی تو دیگه باید دست از خدا و دین و الهیات و وحی و حقیقت و اینها بپوشونی، دیگه آنچه را که تو در فیزیک یاد گرفتی منافات، یا تو باید فیزیک دان خوبی باشی یا باید بیای دیندار بشی، نمیشه هر دوتا رو با هم دیگه داشته باشید. من میخواستم این مشکل رو رفع کنم و بگم که نه، میشه یه فهم متعارفی از دین داشت، یه فهم متعارفی هم از علم داشت و این دوتا رو با هم دیگه سازگار کرد. بله حالا یه عده صدرایی هستن که حالا من فکر نمیکنم مثلا 0.5% جامعه علمی ما اصلا خبر داشته باشه از، یا جامعه دینداران ما خبر داشته باشن از فلسفه ملا صدرا یا فلسفه اشراق یا خدمت شما، دیدگاه های مختلفی که هستش، باورهای دینی که هستش زیاد هم هستن، خیلی نگاه های مختلفی هست، مثلا فکر نمیکنم جامعه با اونا آشنا باشن و دغدغه اجتماعی باشه. دغدغه اینجاست که یک کسی احساس میکنه من برم دیندار شم دیگه باید، یا باید دیندار بشم یا باید برم فیزیک دان بشم، این دوتا با هم قابل جمع نیستن. این موضوع بودش که من برام موضوع حوزه علاقه مندی من بوده که من بخوام حلش بکنم. دو نکته دیگه باقی میمونه، خیلی سریع بگم و بحث رو دیگه تمام بکنم. در مورد خلقت انسان من عرض کردم این که انسان ها از نسل هوموساپینس ها باشند و کالبد مادی انسان، خدمت شما عرض شد که جنریشن داشته و از نسل های نیای مشترک با میمون ها داشته باشه، این منافاتی با این نداره که ما با بپذیریم که در برهه از زمان روح الهی در انسان به وجود اومده. حالا اینم که روح چه شکلی به وجود اومده دوباره نرید بگید که مکانیزمش چی بوده، ما بحث مکانیزم ها نداریم اصلا اینجا. انسان دارای روح شده است، حالا چه شکلیش، قرآن که نگفته که چه شکلی انسان دارای روح شده است که، حالا ممکنه در آینده ساینتیست ها بتونن توصیفی برای این ارائه بکنن دا، ولی این که انسان دارای روح الهی شده و تعلق به خداوند پیدا کرده، اولین انسانی که این حالت براش پیدا شده، اولین بشری که این حالت براش پیدا شده آدم علیه السلام بوده و بعد نسل انسان ها پیش اومدن. این خدمت شما عرض شود که راه حل جمع میان این دوتاست. فقط میمونه حبوط انسان، که حبوط این که خداوند میگه انسان از آسمان به زمین آمده. اینجا هم اگر شما نگاه های نسگرایانه داشته باشید، انگار که مثلا حضرت آدم از اون بالاها با یه بالونی، با یه فرشته، با یه پرنده، یا مثلا به یه شکل پروازی خودش مثلا اومده رو زمین قرار گرفته. قطعا شما اگر یه مقداری در آیات دقت بکنید ببینید که یه همچین برداشتی از آیات نمیشه کرد. این نه اینکه برداشت من باشه متأثر از علم، بلکه در گذشته ها هم یه همچین برداشتی از کلمه هبوط و اینکه حضرت آدم به زمین فرود آمده معناش از بالا به پایین نبوده، بلکه شواهدی از خود قرآن میشه پیدا کرد که هبوط به معنای رفتن از یک نقطه به یک نقطه دیگه است. من شواهدی از مفسرین دارم که حالا فرصتش نیستش که اینجا دیگه بگم، وگرنه میتونستم کدهایی از مفسرین از گذشته ها بیارم که هبوط به معنای از بالا به پایین افتادن نیست. و اینکه حضرت آدم در بهشت بوده لزوماً لازم نیست شما باور داشته باشید که این بهشت یه جایی توی آسمون‌ها بوده باشه، بلکه میتونه این بهشت روی زمین باشه. و هبوط آدم یعنی از بهشت و اون مکان امنی که روی زمین داشته اخراج شده و اومده و مثل بقیه توی همین، مثل تجربه ما تو همین سرزمینی که ماها زندگی میکنیم زندگی کرده، انگار که یک جایی در کره زمین در یک زمانی بوده که حضرت آدم اونجا بوده و زندگی آرامی داشته، بی دغدغه‌ای داشته و رانده شدن حضرت آدم از بهش یعنی از اون منطقه رانده شده و دیگه باید می اومده و با طبیعت و زندگی طبیعی و سایر موجودات دست و پنجه نرم می‌کرده و زندگانی می‌کرده. بنابراین خروج از بهشت به این معناست، یعنی بهشت خودش یک بهشت زمینی بوده. این رو بعضی حتی روایات دلالت بر این دارن. برخی خدمت شما عرض شود که آیات قرآنی فهواشون به این شکل هستش. مفسرین هم، مفسرین زیادی هم هستن، نمیخوام بگم همه مفسرین، ولی مفسرینی بودند که این گونه تفسیر کردند. بنابراین نیشود متن دین رو، یعنی اگر دنبال دلالت های التزامی هستید، به گونه ای فهمید که این مشکل رو هم حل کرد. سخت‌ترین جا به نظر من اینجاست که حالا با توضیحاتی که جلسه پیش دادم و الان هم خیلی مختصر عرض کردم، میتونید به کتاب های تفسیری هم مراجعه کنید، این موضوع حل شده است. یعنی دلالت، اگر میخواهید شما از آیات قرآن احساس میکنید که آیات قرآن صراحت دارند از این که حضرت آدم از آسمون به زمین اومده، یه همچین دلالت صریحی در قرآن وجود ندارد. که اگر یک همچین چیزی باشد، مثلا ما بگیم با متن، با یافته های علمی ناسازگاره. تازه حتی اگر این هم باشد، باز هم دلیل نمیشه که با متن دین، با یافته های علمی ناسازگار باشه، چون ممکنه مثلا به شکل معجزه و به صورت خاصی در مورد حضرت آدم این اتفاق خاص افتاده باشه. یعنی راه های زیادی هست که شما تعارض رو بردارید میان یافته های دینی و متن دین و یافته های علمی. خب من اگر بخوام خیلی خلاصه جمع‌بندی کنم، من توی این 5 جلسه به رویکردهای تاریخی اشاره کردم و اینکه بین علم و دین جنگ بوده در طول تاریخ، گفتم این تصور غلطه و این گونه نبوده که یک جنگ ثابتی میان علم و دین بوده باشه. توضیح دادم در مورد گالیله و غیره و اتفاقاتی که افتاده و در مورد داروین و یه سیر خیلی تاریخی کوتاهی کردم و نشون دادم که این درسته که میان علم و دین کانفلیکت بوده و نزاعهایی بوده، ولی این نزاعها به خاطر یک سری مسائل سیاسی، به خاطر یک سری رویکردهای فلسفی و به خاطر یک سری جنبه‌های اجتماعی مسئله بوده، وگرنه اینگونه نبوده که مثلا خود گالیله یا حتی خود داروین، خود این افراد هم معتقد بودن آنچرا که آنها فهمیدند منافاتی با باورهای دینی ندارد. و شما اگر دست از ظاهرگرایی و نسگرایی دینی بردارید، مشکل میان تعارض علم و دین حل میشه. این بحث های تاریخی بود. در مورد فلسفه هم گفتم که شما باید فلسفه علم رو از علم جدا کنید و ساینس با دیدگاه های ساینتیستیک یا علم باورانه یا علم زده، حالا اگه بخوام به فارسی ترجمه کنم، میسازه، با دیدگاه نان ساینتیستیک هم میسازد و لزومی ندارد که شما دیدگاه ماتریالیستی و تقلیل گرایانه رو بر علم تحمیل کنید و بگید اینها جزء لاینفک علم هستند. نه، شما میتوانید دین با علم با قائل به علم باشید و یک ساینتیست باشید ولی دترمینیست نباشید، ولی ماتریالیست نباشید. و اگر یه مقداری علم رو خوب طرف بشناسه، خواهد دیدش که لزوماً، دقت می‌فرمایید، لزوماً لازم نیست که شما معتقد به علم نگاه‌های ساینتیستیک داشته باشید، بلکه علم رو میتونید هم با فلسفه‌های ساینتیستیک به هماهنگ کنید، هم میتونید علم رو با فلسفه‌های نان ساینتیستیک هماهنگ کنید. یه توضیحاتی هم در مورد این دادم. بنابراین جا باز هست که میان علم و دین رفع تعارض کنیم. این هم در مورد این بود. نکته سومی که توی این بحث رو پرداختم این بودش که از منظر رویکرد جامعه شناختی، عرف جامعه کماکان میان علم و دین احساس تعارض میکنه و این تعارض به خاطر برخی پیشفرض‌های غلطه. یعنی چون علم رو خوب نفهمیدن. وقتی میگم علم رو خوب نفهمیدن، منظورم این نبود که فقط یک تقریر از علم وجود داره، منظورم این بودش که فکر میکنن که علم لزوماً ساینتیستیکه و من معتقدم که علم لزوماً ساینتیستیک نیست و بسیاری دانشمندان علمی ما داریم که با پیشفرض‌های ساینتیستیک، که پیشفرض‌های متافیزیکال و فلسفی هستند، میانه ای ندارن، ولی در این حال در جرگه ساینتیست ها هستند. بنابراین اگر تفکیک میانه این دوتا انجام بشه از این سمت و از اون ورم دیدگاه های نسگرایانه نسبت به دین برداشته بشه، میتوان میانه علم و دین رفع تعارض کرد و این مشکل جامعه است. و ما اگر بخوایم مشکل عرف رو حل کنیم، بگذاریم از متخصصین و آکادمیک ها، اونها ممکنه بخوام مثلا میگم و بین تقریرهای مختلف دینی و تقریرهای مختلف علمی آشتی بررسی کنم بین آشتی هست یا نیست. همونطور که به عزیزان به درستی تذکر دادن، مسئله خیلی پیچیده است تو اون فضاها، ولی اونها رو ما میذاریم کنار. ما همین آدمهایی که دارن تو جامعه زندگی میکنن رو با رویکرد جامعه شناختی خواستم توضیح بدم که اولا اینها همهشون احساس تعارض میکنن، ثانیا خبر ندارن که راه حل های رفع تعارض وجود داره. و بعد هم اومدم تو موضوعات خاص مثل خلقت جهان در 6 روز و نظریه تکامل و توضیحاتی دادم که میتوان بین اینها رفع تعارض کرد و تو موضوعات خاص هم میشه رفع تعارض انجام داد. حالا توضیح این موضوع رو، یعنی توضیح این بحثی که کردم خصوصا نمود نظریه تکامل و نظریه بیگ بنگ رو که چه شکلی میشه، با یه فهم خیلی شاذ از قرآن نوا و متن مقدس، چه انجیل و چه قرآن، با یه فهمی که دیگران هم فهمیدن، یعنی عالمان دینی دیگه هم فهمیدن، فقط یه مقدار دست از ظاهرگرایی برداشتن، با یه فهم قابل قبولی از متن دین به راحتی میتوان رفع تعارض کرد با یافته‌های علمی. مفصل اینها رو هم در یک کتابی که حالا انشالله به زودی چاپ خواهد شد به نام گذر از خدای رخنه پوش، تو اونجا بیشتر در این زمینه هم توضیح دادم. اگر بخوام در یک جمله ادعای خودم رو خلاصه بکنم، این هستش که میتوان فهمی از دین داشت و میتوان فهمی از علم داشت که میان این فهم از علم و میان این فهم از دین تعارض وجود ندارد و این فهم علمی فهم شاذی نیست و خیلی ها به این فهم از علم معتقدند و اون فهم دینی هم که گفتم فهم شاذی نیست و خیلی ها بهش اعتقاد دارند. کافیست مقداری دست از نسگرایی از متن دین برداریم از سمت دین و مقداری هم نگاه های علم زده و ساینتیستیک رو از علم جدا بکنیم، اون وقت میتوان میان علم و دین رفع تعارض نمود. خیلی ممنون از همه دوستان که حوصله کردند و بحثا رو شنیدند. باز هم اگر سوالی بود، جلسه این 5 جلسه ما تمام شد، ولی باز هم اگر سوالی بود، دوستان نقطه نظر داشتن میتونن در گروه مطرح بکنن، من انشاءالله فرصت میکنم و بهشون موردی میپردازم. ممنون از همه عزیزان.